سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. خبرهای این ساعت را با خبر از لبنان آغاز میکنیم. اسرائیل مناطق جنوب لبنان را با موج از حملات هوایی اوایل امروز یکشنبه 4 سنبله هدف قرار داد و گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این اقدام اردوی اسرائیل حمله پیشگیرانه علیه گروه حزب الله خوانده شده است. اردوی اسرائیل گفته که پس از دریافت اطلاعات در مورد قصد حزب الله برای حمله گسترده راکتی به اسرائیل دست به حملات هوایی زد. آن سو گروه حزب الله ادعا کرده که برای انتقام قتل فواد شکر، یک فرمانده بلندپایه این گروه، صدها راکت و طیاره بی‌سرنشین به سمت اسرائیل شلیک کرده است. شکر ماه گذشته کشته شد. این حملات در حال صورت می‌گیرد که مصر از دور تازه گفتگوها به هدف پایان جنگ در غزه میزبانی می‌کند. این جنگ دم و پیش بین اسرائیل و گروه تندرو حماس آغاز شد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در بیانیه از تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده است. دفتر یونما در خبرنامه‌ای که امروز یکشنبه 4 سنبله منتشر کرده، بر نقل از روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر یونما اعلام کرده است که این قانون یک دیدگاه نگران کننده برای آینده افغانستان است. و اضافه کرده است که محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان طبق این قانون اختیارات نامحدود برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس فهرست دارند، فهرستی که گسترده و در موارد مبهم خوانده شده است. به گفته اوتون بایووا، این موضوع محدودیت‌های غیر قابل تحمل موجود در برابر حقوق زنان و دختران افغان را گسترش می‌دهد. یونما همچنین اعلام کرده است که در این قانون حتی صدای زن در بیرون از منزل ظاهراً به عنوان نقض اخلاقی تلقی می‌شود. مقامات طالبان هفته گذشته از انتشار قانون امر به معروف و نهی از منکر در جریده رسمی وزارت عدلیه طالبان خبر دادند. این قانون که شامل 35 ماده است، نگرانی های را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. طالبان از رسانه ها در ولایت خوست خواسته که تدریس و آموزش رادیویی و آنلاین کتب درسی در مکاتب بالاتر از صنف ششم را متوقف کنند. پس از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم توسط طالبان، تعدادی از رسانه ها برنامه های آموزشی رادیویی و آنلاین را راندازی کردند تا دخترانی که از آموزش و تحصیل باز ماندند بتوانند که در خانه درس بخوانند. منابع در خوست روز یکشنبه 4 سنبله بر رادیو آزادی گفتند که اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر رسانه ها گفته است که پخش آنلاین و رادیویی آموزش بالاتر از صنف ششم را متوقف کنند. طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد در افغانستان، ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند، سپس به دختران و زنان دستور دادند تا اطلاع ثانی به پانتون ها نروند. امروز یک شنبه در دو رویداد جداگانه ترافیکی در پاکستان حداقل 34 تن جان باختند. مقام ها گفتند که در میان کشته شدگان 12 زائر بود که عبورشان از مرز ایران منع شده بود. در حادثه نخست 22 تن زمان کشته شدند که بس حاملشان به دره در نزدیکی شهر آزاد پتان در مرز بین ایالت پنجاب و کشمیر تحت کنترل پاکستان سقوط کرد. در رویداد دوم 12 تن در نتیجه سقوط بس بر یک دره در شاهراه ساحلی مکران بلوچستان پس از منع ورود به ایران کشته شدند. حوادث ترافیکی در پاکستان معمول است، جایی که اقدامات ایمنی و آموزش رانندگی ضعیف بوده و همچنان زیرساخت‌های ترانسپورتی اغلب از کار افتاده است. و تیم ملی بنگلادش در بازی تست تیم ملی پاکستان را شکست داد. تیم پاکستان امروز در پنجمین روز این بازی در برابر 565 دوش تیم ملی بنگلادش با از دست دادن همه بازیکنانش توانست تنها 146 دوش بسازد. بازیکنان بنگلادشی در میدان دوم این مسابقه که به میزبانی پاکستان برگزار شد بدون از دست دادن بازیکنانش هدف را تکمیل کرد. این دو تیم قرار است که جمعه آینده 30 آگوست در یک بازی تست دیگر به مسافه هم بروند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که این قانون محدودیت‌های جبران ناپذیر را بر حقوق زنان و دختران افزوده است. در این مورد با یک آگاه مسائل اسلامی هم صحبت کرده ایم.
من وقتی که قانون را مطالعه کردم چند ملاحظه بسیار مشخص در مورد این قانون دارم. این قانون باید اصلاح شود و قبل از تطبیق باید به اصلاحات جدی نیاز دارد.
در گزارش خواهید شنید که شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید حکومت طالبان در تلاش برای کاهش تقاضا برای مواد مخدر و برخورد با معضل گسترده مصرف آن در افغانستان موفقیت چندان نداشته است. در مسائل بین المللی از حملات اسرائیل به لبنان برایتان خواهیم گفت و شماری از ناظران کرکت با آنکه چگونگی برگزاری لیگ اشپگیز امسال را خوب ارزیابی میکنند اما میگویند که برخی چالش‌های مدیریتی در آن وجود داشت که نیاز است کرکت بورد افغانستان در آینده به آن توجه کند. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک
دفتر هیئت معاونیت
با ما همکاری میکنه. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در واکنش به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که این قانون محدودیت‌های جبران ناپذیر را بر حقوق زنان و دختران افزوده است. اعلامیه یونما در این مورد امروز به نشر رسیده است. اما حکومت طالبان یک بار دیگر بر تطبیق این قانون تاکید کرده است. بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در واکنش به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که این قانون بر رفتار فردی افراد محدودیت‌های زیاد وضع کرده است. یونما روز یکشنبه 25 آگست با نشر اعلامیه به نقل از روزا اتونبایف و مسئول این دفتر و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل نوشته که این چشم‌انداز آزاردهنده با آینده افغانستان است. او افزوده که تطبیق این قانون محدودیت‌های جبران ناپذیری بر حقوق زنان و دختران افغان را افزایش می‌دهد که حتی در آن زنان بیرون از خانه سرکشی اخلاقی آشکار پنداشته می شود. به نقل از او آمده که محتسبین طالبان در این قانون صلاحیت داده شدند که به گونه گسترده و بدون اتهام موجه افراد را تهدید و توقیف کنند. همزمان با این مایکل مککال مسئول کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا گفته که به دلیل تعهد میان خالی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد کمک به زنان افغانستان و گفته او رژیم تروریستی طالبان یک بار دیگر حملات خود در برابر زنان را افزایش داده است. این کمیته 24 آگست به نقل از او در یک اعلامیه نوشته که آنان نمیتوانند میلیون ها زن و دختری را فراموش کنند که از محدودیت های وضع شده طالبان رنج میبرند. به گفته این کمیته جامعه جهانی باید در موقف به رسمیت نشناختن طالبان محکم ایستادگی کند. جنبش اعتراضی ائتلاف زنان افغانستان، پنجره امید، صدای زنان افغانستان و شماری دیگر از جنبش های اعتراضی هم با نشر اعلامیه ها قانون جدید حکومت طالبان را محکوم کرده و از سازمان های جهانی خواستند برای نجات زنان افغان دست به کار شوند. اما با وجود این واکنش و انتقادهای گسترده حکومت طالبان بر عملی کردن این قانون تاکید دارد. تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان 24 آگست در حساب ایکس خود نوشته که خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک نشست گفته که قانون این وزارت از احکام شرعی و فقه حنفی گرفته شده و به گونه کامل عملی می شود. در ماده 13 قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که به گفته آنان از سوی هبت الله خانزاده رهبرشان توشی شده، بر صدا و چهره نپوشیده زنان محدودیت وضع شده است. پوشیدن تمام بدن زن لازمی شمرده شده و به گفته این قانون از ترس فتنه صدای زنان که شامل آهنگ، نعت‌ها یا قرائت با آواز بلند باشد عورت گفته شده است. این قانون حکومت طالبان شماری از خبرنگاران افغان را هم نگران کرده. یکی از آنان که نخواست در گزارش از او نام برده شود به رادیو آزادی گفت:
واقعا برای من جای نگرانیه که تنها منبع درآمد یک خانواده که مثلا حالا 10 نفرن بیکار میشه. مثلا شاید خیلی از خانم‌های دیگه باشن که در رسانه ها کار میکنن ولی بیکار میشن.
سمیه ولیزاده مسئول کمیته عدالت و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی با نگرانی در این مورد گفت این مرکز خواستار حذف این محدودیت هاست
و احتمال زیاد این عکس‌العملی که اینها در نظر گرفتن بر فعالیت زنان خبرنگار هم احتمال داره که به گونه تحمیل شود و زنان خبرنگار کاملا از رسانه های داخل افغانستان حذف شوند.
طالبان در 3 سال حاکمیت دوباره خود در افغانستان بر سفر، کار و آموزش زنان و دختران افغان محدودیت وضع کردند که جامعه جهانی و زنان افغانستان آنها را نقض حقوق زنان و دختران می‌دانند، اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که به شمول زنان حقوق همه افغانان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که برای بسیاری از افغانان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
شنیدید که دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در واکنش به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که این قانون محدودیت‌های جبران ناپذیر را بر حقوق زنان و دختران افزوده است. در مورد نگرانی‌های مردم از تطبیق این قانون ساعت پیش با دکتر فضل هادی وزین سابق استاد پوهنتون و فعلا عضو اتحادیه علمای اسلامی در ترکیه صحبت کردم و نخواست از وی پرسیدم که نگرانی‌های مردم را چگونه ارزیابی می‌کند.
امر بالمعروف و نهی از منکر به معنا و مفهوم خواندن و دعوت کردن مردم به سوی فضایل و نیکی‌ها و اخلاق نیک و همچنان مبارزه با منکرات و مفاسدی که در جامعه وجود دارد، این یک اصل انسانی و اصل اسلامی هست. این یک غبار مشکل وجود ندارد. دوم این است که در افغانستان بعد از روی کار آمدن حکومت سرپرست حرکت طالبان، وزارت پرقدرت به نام امر بالمعروف و نهی از منکر ایجاد شد و طبعا این وزارت قانون نداشت و محتسبان و کارمندان وزارت بدون داشتن قانون طرز عمل عمل میکردن که در بعضی موارد باعث اذیت و آزار و شکایت های هموطنان میشدن. این از دید من به گونه ابتدایی مبدئی این بسیار کار خوب شد، از گام مثبت است که وزارت باید قانون داشته باشد و حداقل محدودیت های ساحه کاری متصیبین امر بالمعروف معروف مشخص باشد. اما من وقتی که قانون را مطالعه کردم چند ملاحظه بسیار مشخص در مورد این قانون دارم. اول اینکه پروسه قانون گذاری چنین نیست که حکومت سرپرست طالبان انجام میدهد. قانون وقتی که از طرف یک مجموعه از اهل تخصص و دانشمندان به گونه بسیار دقیق با توجه به همه ابعاد و زوایای قضیه قانون درافت میشود، تصویب میشود، بعدن تدوین میشود، بعدن راهکارهای مشخصی برای تصویب قانون و توشیح قانون وجود دارد که این در این قانون در نظر گرفته نشده است. این یک مشکل بزرگ و اکثر نقایص مشکلات قانون هم از همین جا ناشی میشود. دوم، در این قانون مشکلات و ملاحظات شرعی وجود دارد که نظر شرعی بعضی مسائل هست که با شریعت اسلامی در کل و فقه حنفی در کل در تطابق ندارد. این یک مشکل دیگر هست. مشکل سوم این است که بعضی از ملاحظات علمی در مورد قانون وجود دارد. چهارم این که اگر این قانون به گونه‌ای که همکنون هست و بدون اصلاحات قبل از آن که اصلاح شود، اگر این تطبیق شود، پیامدهای عجیب و غریب دارد، حتی حکومت طالبان را با مشکل مواجه می‌سازد. یعنی به گونه مثال مثلا این گفته شده است که در این قانون که تصویر و فیلم ذوات الارواح یعنی زندگان ها منکر هست، اگر این منکر باشد محتسبان امر بالمعروف حق دارند که متخلفین را مجازات بکنند. در این صورت همه چینل های تلویزیونی در افغانستان باید مسدود شود، عکاسخانه ها، افغان فیلم و همه چیزا و همچنان ورود زنان باید در تلویزیون ها ممنوع شود، به خاطر اینکه روی زن عورت خوانده شده است و همچنان صدای زن عورت خوانده شده است. این محدودیت‌های بیشتر رای مال میکند و این قانون باید اصلاح شود و قبل از تطبیق باید به اصلاحات جدی نیاز دارد.
بیشتر محدودیت‌های طالبان بر اساس مذهب وضع میشود و بیشتر استدلال میکنند که در مذهب حنفی چون این چیز گفته شده. آیا چنین است؟
ببینید، من شبی گذشته در یک بحث علمی بودم با مجموعه از مفتی صاحبان و مولوی صاحبان حرکت طالبان. من در آنجا نیز گفتم و بار دیگر تاکید میکنم، من حیث یک شاگرد شرعیات و استاد شرعیات، من تاکید میکنم که هیچ از نظر فقه جمهور اکثریت مطلق فقهای امت اسلامی و مذاهب و همچنان در مذهب امام ابو حنیفه و شاگردان امام ابو حنیفه روی زن عورت نیست، دست زن عورت نیست و کف دست زن عورت نیست، پای زن عورت نیست و همچنان صدای زن عورت نیست. این چیزهایی که در این قانون آمده است بر اساس آرای مرجوح وجود دارد که با آن تمسک دوست شده است. در حقیقت این است که این در این هیچ ممانعت شرعی نه در وقت پیامبر علیه السلام نه در قرآن کریم وجود دارد که صدای زن را عورت بسازد یا روی زن عورت باشد. این برخلاف آنچه که در این قانون تذکر رفته است، برخلاف آنچه که طالبان ادعا میکنند که تمرکز میکنند بر فقه حنفی، آنچه که در این قانون آمده است بیشتر بر یک رای در مذهب حنبلی متکی است به بعضی آرای یعنی که مرجوعی که در متأخرین مذهب حنفی گفتند. بنان این اساس دقیق مستند شرعی دقیق ندارد.
طالبان بیشتر زنان را منبع فتنه میگن. آیا در دین و مذهب زن منبع فتنه است؟
الله متعال انسان را آفریده از خدای علیم و خبیر، خالق انسان، خالق زن و خالق مرد. هم سایکولوژی زن را علیم و خبیر از آگاه است و هم فیزیولوژی زن را، هم بیولوژی زن و مرد را. در این شک نیست که در میان دو جنس مخالف زن و مرد میل وجود دارد. هر زن به طبیعت حال به مرد راغب است و مرد هم به زن راغب است و این از زمین سبب است که اسلام اینا چینلایز کرده است، خانم زاد که نکاح و ازدواج را تشریع کرده است تا رابطه جنسی میان زن و مرد قانونمند شود، روشمند شود، در داخل چوکات بیاد میتودیک شود. اما و از زمین سبب است که حتی در بیرون وقتی که زن یا مرد بیرون از خانه بیرون میشوند لباس باید محتشم بپوشند، هم زن هم مرد. اما این که گفته شود که روی زن برای بخاطر آن پوشانیده شود که این فتنه هست، این درست نیست. اگر چنان باشد برای همه زنان فتنه میشدند. زن در حج روی زن باز، در وقت پیغمبر اسلام در مسجد روی زن باز بود. در دلیلی در قرآن وجود ندارد، نسی در حدیث پیغمبر وجود ندارد علیه السلام، نسی در توفیقی وجود ندارد که روی زن را در مذهب حنفی در مذهب جمهور عورت خوانده باشد.
دکتر فضل هادی وزین استاد سابق پانتون و فعلا عضو اتحادیه علمای اسلامی در ترکیه بود که در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و نگرانی مردم صحبت می کرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید حکومت طالبان در تلاش برای کاهش تقاضا برای مواد مخدر و برخورد با معضل گسترده مصرف آن در افغانستان موفقیت چندان نداشته است. اما پیش از آن توجه کنید به گزارش در مورد تحولات جهان. اسرائیل میگوید که حملات پیشگیرانه آنها بر مواضع حزب الله در جنوب لبنان مانع پرتاب هزاران راکت این گروه به اسرائیل شده است. اما حزب الله میگوید که پس از انجام حملات پیشگیرانه توسط جت‌های جنگی اسرائیلی، تعداد زیاد راکت‌ها و طیاره‌های بی‌سرنشین را علیه اهداف در اسرائیل پرتاب کرده است. حزب الله در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. مقیم نائب گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جلسه کابینه جنگی خود امروز یکشنبه اعلام کرد که پس از اطلاع از قصد حزب الله برای حمله در صبح امروز دستور حملات هوایی را صادر کرده است. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش می‌دهد که تبادل آتش امروز میان اسرائیل و حزب الله در منطقه به نظر نمی‌رسد که شعله جنگ را برانگیزد که ماها منطقه را در حالت آماده باش نگه داشته است. مکرم رباه استاد پوانتون امریکایی بیروت میگوید
من معتقد نیستم که به سمت جنگ فراگیر پیش می رویم، چون هر دو طرف این را نمی خواهند. اردوی اسرائیل میدان هوایی بیروت را هدف قرار نداد و حزب الله هم برخلاف تهدیدهای پیاپی به حیفا حمله نکرد. درگیری همچنان از خطوط قرمز مشخص شده از سوی دو طرف فراتر نرفته. معتقدیم که ایران برخلاف تبلیغاتی که می کند بخواهد وارد جنگ شود. ممکن است که اسرائیل بخواهد حزب الله و ایران را به جنگ فراگیر بکشاند، اما نمی خواهد که در این جنگ تنها باشد، بلکه می خواهد امریکا و جامعه جهانی هم در چنین جنگ شرکت کنند.
نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کردند که حدود 100 جت جنگی هزاران مرکز راکت انداز حزب الله را که هدف شلیک فوری به سمت شمال و مرکز اسرائیل را داشتند از بین بردند. حزب الله در بیانیه اعلام کرد که حملات امروز مرحله اول انتقام آنها به خاطر کشته شدن فرمانده ارشد فواد شکر است. فواد شکر در حمله 30 جولای نیروهای هوایی اسرائیل در بیروت کشته شد. حزب الله تاکید کرد که این عملیات با موفقیت کامل انجام شده است. در این حال یوهاف گالاند وزیر دفاع اسرائیل وضعیت فوق‌العاده 48 ساعته در سراسر اسرائیل را اعلام کرده است. اسرائیل اعلام کرد که بر حزب الله 150 راکت شلیک کرده، اما حزب الله ادعا کرده که بیش از 320 راکت کاتیوشا پرتاب کرده است. تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی از راکت‌ها توسط نیروهای اسرائیل دفع شدند و چند راکت نیز اصابت کرده است. همزمان دیپلمات‌ها روز یکشنبه در مصر گرد هم آمدند تا مذاکرات در سطح بالا به منظور میانجیگری برای آتش‌بس در جنگ دمای نوار غزه بین اسرائیل و حماس برگزار کنند. امریکا و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. دفتر امان کننده ی ویژه سازمان ملل متحد در لبنان این تحولات را نگران کننده خواند و در بیانیه از همه طرفین خواست که آتش بس کنند و از اقدامات تشدید کننده بیشتر خودداری نمایند. این نخستین بار است که اسرائیل و حزب الله از زمان آغاز جنگ در غزه در 7 ماه اکتبر سال 2023 با یکدیگر حمله می کنند. جنگ در نوار غزه پس از حمله گروه حماس بر برخی مناطق اسرائیل آغاز شد. جنگجویان گروه حماس در این حمله 1200 اسرائیلی را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. به دنبال آن اسرائیل عملیات زمینی و هوایی را بر نوار غزه آغاز کرد که به گفته مقامات سعد در غزه تحت کنترل حماس بیش از 40,000 کشته بر جا گذاشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید حکومت طالبان در تلاش برای کاهش تقاضا برای مواد مخدر و برخورد با معضل گسترده مصرف آن در افغانستان موفقیت چندان نداشته است. این شبکه روز یکشنبه با نشر گزارش گفته که با وجود کاهش تولید تریاک در افغانستان تقاضا برای آن همچنان باقی است. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی ادعا کرد که در یک سال گذشته آنان بیش از 23,000 معتاد را تداوی کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که با وجود کاهش تولید تریاک تقاضا برای مواد مخدر در افغانستان همچنان به سطح بالا وجود دارد. این شبکه در گزارش تحقیقی که روز یکشنبه 25 آگست نشر کرده از مصرف مداوم مواد مخدر در داخل افغانستان به عنوان یک بحران یاد کرده است. در این گزارش آمده که حکومت طالبان در تلاش برای کاهش تقاضا برای مواد مخدر و برخورد با معضل گسترده مصرف آن در داخل افغانستان موفقیت چند نداشته است. در ادامه گفته شده که نبود آگاهی و تاثیرات روانی جنگ و استفاده سنتی از تریاک به عنوان تسکین درد عوامل عمده استفاده بیش از حد تریاکند. در این گزارش آمده که پس از بازگشت طالبان آنان تلاش‌های برای مقابله با اعتیاد داشتند و کشت تریاک ممنوع شده و معتادان برای درمان جمع‌آوری می‌شوند، اما بسته شدن مراکز درمانی تحت حمایت نهادهای بین‌المللی به دلیل کمبود بودجه مشکل را تشدید کرده است. شبکه تحلیلگران در این گزارش نوشته است که در ماه می 2022 وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرد که 44 مرکز از 88 مرکز ترک اعتیاد هنوز فعال هستند. این در حال است که حکومت طالبان به تازگی ادعا کرده که در یک سال گذشته آنان بیش از 22,000 معتاد را تداوی کردند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که آنان بر علاوه تداوی معتادان در مراکز درمانی، تیم‌های صحی را به خانه‌ها فرستاده و معتادان را در منازل و زندان‌ها نیز تداوی کردند. اما شبکه تحلیلگران افغانستان شیوه‌های اتخاذ شده حکومت طالبان در این خصوص را معیاری نمی‌دانند و می گویند که درمان‌های اجباری و ترک‌های ناگهانی مؤثریت کمتر دارد و خطر برگشت به اعتیاد به مواد مخدر را تشدید می‌کند. آخرین سروی رسمی در رابطه با شمار معتادان در افغانستان در سال 2015 صورت گرفته که شمار معتادان را در آن زمان بیش از 3 میلیون تن اعلان کرده است. اما به تازگی معاون مالی و اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان شمار معتادان را در افغانستان بیش از 5 میلیون تن گفته. این در حالی است که برخی از افرادی که به مواد مخدر اعتیاد دارند میگویند که آنان به دلیل مشکلات خانوادگی و فشارهای روحی به اعتیاد روی آوردند. لاله یک زن معتاد به مواد مخدر از ولایت بدخشان به رادیو آزادی میگوید که اکنون در خانه در حال سپری کردن دوره 45 روزه ترک اعتیاد قرار دارد.
نگاز جا زیاد که چوب دادیم، زیاد فکر کردیم، زیاد خسته شدیم، تکلیف پیدا کردیم. از خاطر خستگی و خاطر جگرخونی و خاطر از اینکه من نتونستم دست ما بخانم ماینده نجور کنم ماینده اولادم نجور کنم من از او دیگه من خسته زیاد می شدم از اینکه می زدم و خستگی من دست می کرد باز دیگه بخاطر از اومد اول تریاک می زدم در بدخشان بعد از اینکه کابل آمدیم دیگه چیز می زدم
چیزا. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش دو ماه قبل خود گفت که کاهش 95% کشت کوکنار در سال گذشته بیشترین تأثیر را بالای دهقانان گذاشته و سبب فقر در افغانستان شده. این اداره ملل متحد سال گذشته از کاهش 95% کشت تریاک در افغانستان خبر داده گفته بود که کشت کوکنار در سال 2023 در تمام افغانستان به 10800 هکتار رسیده در حالی که این رقم در سال قبل بیش از 233 هزار هکتار بوده است. کشت و تولید مواد مخدر از چالش‌های بزرگ در افغانستان است که حتی در نشست سوم دوحه در مورد آن با هیئت طالبان صحبت شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از ناظران کرکت با آنکه چگونگی برگزاری لیگ اشپگیز امسال را خوب ارزیابی میکنند اما میگویند که برخی چالش‌های مدیریتی در آن وجود داشت که نیاز است کرکت بورد افغانستان در آینده به آن توجه کند. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. دور نهم لیگ اشپگیز دیروز با پیروزی تیم نهنگان آمو پایان یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اشپگیزه بزرگترین لیگ کرکت افغانستان به روز شنبه پایان یافت. تیم نهنگان آمو به کاپیتانی عظمت الله و مرزه قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرد و این نخستین باری بود که این تیم در بازی نهایی برنده شد. این نهمین دور لیگ اشپگیزه بود که همه بازیکنان تیم ملی افغانستان در آن سهم گرفته بودند. شماری از ناظران افغان کرکت به همین دلیل لیگ کنونی اشپگیزه را خوب ارزیابی می کنند. سمیع الله هلال یکی از آنان به رادیو آزادی گفت فراهم کردن فرصت برای درخشیدن استعدادهای جوان گام خوب برای آینده کرکت افغانستان است.
سکال شپگیزه کرکت لیگ کی ستوری لوغاری لزوان لوغاری
این سال در لیگ شپگیزه ستاره‌های کرکت با استعدادهای جوان بازی کردند. همین بود که تعداد از جوانان با عملکرد خوب در صدر لیست قرار گرفتند. زبید اکبری، علی محمد غزنفر و فیولا ترخیل و صدیق قتل آن جوانانی بودند که در لیگ امسال خوب بازی کردند و دستاوردهای خوبی داشتند.
لیگ کی هم تو بهنه اون تو پچونه خطر سرکلا.
قسیم هلال یک ناظر دیگر کرکت میگوید اکنون مسئولیت کرکت بورد افغانستان است که از استعدادهای به میان آمده در فرمت‌های مختلف استفاده مناسب کند.
اگر بعد از این رقابت بالای جوانان کار شود، آنان برای رقابت‌های بیرونی تربیت شوند و باز به تیم ملی فرستاده شوند، برای افغانستان دستاوردهای خوبی خواهند داشت.
کم لوبغاړي چې په کور دنه نزلې دي لیداده په بهر کې هم دغه سوز لیګو افغانستان ته خلو به تر سره کی.
او با آن که لیگ کنونی را مناسب ارزیابی می کند اما آن را برای علاقه‌مندان و تماشاچیان لذت بخش نمی داند زیرا به گفته او برای این رقابت ها خوب کمپاین نشده بود. ابراهیم مومند آگاه امور کرکت هم به مشکلات مدیریتی لیگ اشپگیزه اشاره کرده گفت در مورد این لیگ برای بازیکنان به موقع معلومات داده نشده بود و کاپیتان های تیم در مورد بازیکنان معلومات کامل نداشتند. مومند به رادیو آزادی گفت پیش از آغاز این گونه لیگ های بزرگ نیاز است که کرکت بورد آمادگی بگیرد.
سول دچ دی تورنمنت پر هیچ قسم تمریناتی کم
ما دیدید که برای این لیگ هیچ کمپ تمریناتی برگزار نشد. کاپیتان های تیم در مورد بازیکنان خود معلومات نداشتند. کاپیتان ها بسیار ناوقت فهمیدند که توازن تیم ها را برابر کنند. در این گونه لیگ ها که اینقدر هزینه می شود باید از اول خوب منظم شود، برای بازیکنان از وقت معلومات داده شود و تاریخ دقیق برایشان مشخص شود و این مسئولیت کرکت بورد است.
سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. لیگ اشپگیزه که در 12 آگست میان 5 تیم در کابل آغاز شده بود، روز گذشته 24 آگست پایان یافت. هرچند در رقابت امسال کدام بازیکن بیرونی سهم نگرفته بود، اما بازیکن های تیم ملی کرکت افغانستان که مدت های طولانی در لیگ های خارجی بازی کرده بودند، در این رقابت ها سهم گرفته بودند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و در نیمه دوم برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. اما قبل از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. اسرائیل مناطق جنوب لبنان را با موج از حملات هوایی اوایل امروز یکشنبه 4 سنبله هدف قرار داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اقدام اردوی اسرائیل حمله پیشگیرانه علیه گروه حزب الله خوانده شده است. اردوی اسرائیل گفته که پس از دریافت اطلاعات در مورد قصد حزب الله برای حمله گسترده راکتی به اسرائیل دست به حملات هوایی زد. آن سو گروه حزب الله ادعا کرده که برای انتقام قتل فواد شکر، یک فرمانده بلندپایه این گروه، صدها راکت و طیاره بی‌سرنشین به سمت اسرائیل شلیک کرده است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در بیانیه از تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده است. دفتر یونما در خبرنامه‌ای که امروز یکشنبه 4 سنبله منتشر کرده، با نقل از روزا اوتونبایوفا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر یونما، اعلام کرده است که این قانون یک دیدگاه نگران کننده برای آینده افغانستان است. او اضافه کرده است که محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان طبق این قانون اختیارات نامحدود برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس فهرست دارند، فهرستی که گسترده و در موارد مبهم خوانده شده است. طالبان از رسانه‌ها در ولایت خوست خواسته که تدریس و آموزش رادیویی و آنلاین کتب درسی در مکاتب بالاتر از صنف ششم را متوقف کنند. پس از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم توسط طالبان، تعدادی از رسانه‌ها برنامه‌های آموزشی رادیویی و آنلاین را راندازی کردند تا دخترانی که از آموزش و تحصیل باز ماندند بتوانند که در خانه درس بخوانند. امروز یکشنبه در دو رویداد جداگانه ترافیکی در پاکستان حداقل 34 تن جان باختند. مقام ها گفتند که در میان کشته شدگان 12 ظاهر بود که عبورشان از مرز ایران منع شده بود. حوادث ترافیکی در پاکستان معمول است، جایی که اقدامات ایمنی و آموزش رانندگی ضعیف بوده و همچنان زیرساخت های ترانسپورتی اغلبا از کار افتاده است. و تیم ملی کرکت بنگلادش در بازی تست تیم ملی پاکستان را شکست داد. تیم پاکستان امروز در پنجمین روز این بازی در برابر 565 دوش تیم ملی بنگلادش با از دست دادن همه بازیکنانش توانست تنها 146 دوش بسازد. این دو تیم قرار است که جمعه آینده 30 آگست در بازی تست دیگر به مسافه هم بروند.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته به موضوع تولید تریاک در افغانستان و تأثیرات آن بر بازار هیروئین در بریتانیا پرداختیم.
در ماه‌های اخیر سال 2023 و اوایل سال 2024 محموله‌های بزرگ هیروئین در ترکیه، بلغاریا و بلژیک ثبت شد که نشان دهنده ادامه قاچاق هیروئین به بازارهای اروپایی است.
در همین برنامه می‌شنوید که حکومت طالبان ادعا می‌کند که امسال هزاران معتاد را تداوی کرده است.
پتول هواد که در درملن شوی و روح دو کسان
شمار تمام افراد تداوی شده در کشور سال گذشته به 23692 نفر می رسد.
در مصاحبه با یک روانشناس از وی پرسیدیم که با معتاد هنگام تداوی و پس از مرحله تداوی چگونه باید برخورد صورت گیرد.
دوستان و اقارب و فامیل مصرف کننده مواد مخدر یا شخص معتاد باید در انگیزه دهی شخص و حمایت همه جانبه شخص معتاد بسیار کمک و یاری زیاد نماید.
شریف و خانمش هنگام بردن فرزندشان نزد دکتر توسط نیروهای امنیتی دستگیر می شوند. این که چرا؟ علت آن را در یک درام دنبال کنید.
زود تقدیدتان پایین تمین.
قماندان صاحب ما را الابطه یوش دوک مریض از پیش دکتر میبریمش.
پایین تمین دردیدتان گرد نزنین.
برنامه را با موضوع تولید تریاک در افغانستان و قاچاق هیروین به اروپا آغاز می‌کنیم. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که قاچاق هیروین تولید شده از تریاک افغانستان همچنان به این کشور ادامه دارد و قیمت آن در مقایسه با دو سال پیش دو برابر افزایش یافته است. متخصصان مبارزه با مواد مخدر در بریتانیا میگویند که وجود کاهش کشت کوکنار در افغانستان، موجودیت ذخایر بزرگ تریاک در این کشور سبب شده که قاچاق آن به خارج ادامه یابد و میلیون ها دلار را نصیب گروه های مافیایی سازد. حکومت طالبان اما بر مبارزه با تمامی انواع مواد مخدر تاکید می‌ورزد و جلوگیری از قاچاق آن را نیازمند همکاری جامعه جهانی می‌داند. شرح موضوع در این گزارش.
فیلیپ بیری و دیوید منسفیلد دو پژوهشگر بخش مبارزه با مواد مخدر در یک تحقیق تازه دریافتند که خلاف انتظارها کاهش کشت کوکنار در افغانستان نتوانسته عرضه هروئین با بازارهای جهانی به ویژه اروپا و بریتانیا را کاهش دهد. آنان دریافتند که تنها تأثیر کاهش کشت کوکنار در افغانستان این بوده که کیفیت هیروئین عرضه شده به بریتانیا کاهش یابد، اما برعکس قیمت یک کیلو هیروئین تولید شده از تریاک افغانستان از 15,000 به 33,000 دلار آمریکایی افزایش یافته است. در مقاله که آنان به نشریه WPR نوشتند، در آن آمده که تأثیرات منع کشت کوکنار در سال 2000 میلادی توسط رهبر طالبان 12 ماه بعد در بازارهای اروپا و بریتانیا دیده شد، اما این بار با گذشت 2 سال چنین نشانه دیدن نشده است. دکتر تیویدورا گروشکووا، تحلیلگر در مرکز مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا، در مصاحبه اخیرش با رادیو آزادی گفت که آنان شاهد کاهش عرضه هروئین از افغانستان بودند، اما کاملا قطع نشده است.
در ماه‌های اخیر سال 2023 و اوایل سال 2024 محموله‌های بزرگ هیروئین در ترکیه، بلغاریا و بلژیک ثبت شد که نشان دهنده ادامه قاچاق هیروئین به بازارهای اروپایی است. تا هنوز ما شاهد قطع کامل قاچاق هیروئین به کشورهای اروپایی نیستیم.
فیلیپ بری و دیوید منسپل که سالها در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تحقیق کردند، در مقاله تازه‌شان نوشتند که حکومت طالبان برخلاف تعهد با قاچاق تریاک مبارزه نکرده و هنوز نیز ذخایر بزرگ آن در این کشور وجود دارد. به نوشته آنان از کوکنار کشت شده در سال 2022 در افغانستان 16,500 تن تریاک به دست آمد که از آن جمله 1,700 تن آن به خارج قاچاق شده و از آن 1,000 تن هیروئین تولید شده است. بر بنیاد یافته های آنان، طالبان امسال توانستند تنها 30% کوکنار کشت شده در شمال شرق افغانستان به ویژه بدخشان را تخریب کنند. از همین رو دهقانان حاصلات آنان را برداشتند و بر دلیل افزایش ذخایر تریاک امسال بار دیگر قیمت 1 کیلو تریاک در افغانستان از 1000 به 580 دلار آمریکایی کاهش یافت. حکومت طالبان اما بر تعهدشان به مبارزه با مواد مخدر تاکید می‌کنند. مولوی عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر میگوید آنان در مبارزه با کشت کوکنار موفق بودند، اما جلوگیری از قاچاق آن نیازمند همکاری جهان است.
کسی که تریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه، مواد صنعتی جور میکنه در کوها، برای همگی سزا و تعیین کرده خود امیرمنصر. بعضی مواد که میه بعضی دوستان ما داریم که او به شکل غیر قانونی از او طرف آمده هستن. بعد جامعه بین المللی در این عرصه افغانستان را فراموش نکنه.
تأکید این مقام حکومت طالبان بر جدیت آنان در جلوگیری از کاروبار مواد مخدر در حال است که با گذشت بیش از 2 سال از حکم رهبر آنان در پیوند با مواد مخدر، تا حال آنان نتوانستند اندک کمک‌های لازم اقتصادی را در اختیار دهقانان قرار دهند و محاکمه علنی افراد متهم به قاچاق مواد مخدر نیز برگزار نشده است.
انتقادها از مسدود نشدن کارخانه ها و ذخیره‌گاه های تریاک در افغانستان در حالی است که طالبان یک ماه پیش در سومین سال حاکمیتشان اعلام کردند که بازار فروش تریاک به نام شرافت را در هلمند مسدود کردند. اما مردم محل به رادیو آزادی گفتند که هنوز نیز خرید و فروش تریاک در این بازار صورت می گیرد.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم و 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا سیگریت نرم. زاقوبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
حال هم مشکل اعتیاد و ادعای حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان. حکومت طالبان ادعا می کند که در یک سال گذشته بیش از 23,000 معتاد مواد مخدر را تداوی کرده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که این معتادان در مراکز تداوی، مراکز مراقبت از معتادان، خانه ها و زندان ها تداوی شدند. شماره از معتادان اما شکایت دارند که هنگام نگهداری در مراکز مراقبت از معتادان و زندان ها با معیارهای صحی تداوی نشدند و اندک پس از مرخص شدن دوباره به مواد مخدر معتاد شدند.
مقام های وزارت صحت عامه حکومت طالبان ادعا می کنند که در یک سال گذشته آنان در بخش تداوی معتادان مواد مخدر دستاوردهای چشمگیری داشتند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید آنان بر علاوه تداوی معتادان در مراکز درمانی تیم های صحی را به خانه ها فرستاده و معتادان را در منازل و زندان ها نیز تداوی کردند.
پټول هواد کې د درملنه شوی روغ د کسانو
شمار تمام افراد تداوی شده در کشور سال گذشته به 23692 نفر میرسد. شمار افرادی که در مراکز حمایوی تحت مراقبت های اولیه قرار گرفته به 21368 تن میرسد. 3754 تن در خانه ها و زندان ها تداوی شده اند. بیش از 22000 معتاد از سوی تیم های ساحوی و کارمندان صحی مراکز مورد تعقیب قرار دارند تا از استفاده مجدد مواد مخدر با دور نگه داشته شوند.
سه سال قبل در نظام جمهوریت در 28 ولایت افغانستان 84 مرکز دولتی و خصوصی تداوی معتادان وجود داشت که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان اکثریت این مراکز مسدود شد. اما حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان ارقام دقیق مراکز موجود را به دست نمی دهد. در حال حاضر بر علاوه مراکز هزار بستر مراقبت از معتادان در کابل، مزار شریف، کندهار و هرات، طالبان هزاران معتاد مواد مخدر را در زندان‌ها نگهداری می‌کنند تا دسترسی آنان به مواد مخدر را کاهش دهند. شماری از این معتادان اما در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که با وجود سپری کردن ماها در زندان، در آنجا با شیوه‌های معیاری تداوی نشدند و با رخصت شدن از زندان دوباره به جمع معتادان پیوستند. علاءالدین یک تن از این معتادان به رادیو آزادی گفت:
در این رژیم دو ماه در زندان بودم. تداوی نبود، فقط با پاشیدن آب روی بدن ما را با ترک مواد مخدر وادار می ساختند. امکانات و نان مناسب وجود نداشت. 5-6 نفر در برابر چشمان ما مردند. بعضشان از گرسنگی و شمار هم به دلیل بیماری. کسی در قصه ایشان نبود.
آخرین سروی رسمی در رابطه به شمار معتادان در افغانستان در سال 2015 صورت گرفت که شمار معتادان را در آن زمان بیش از 3 میلیون تن اعلان کرد. اما به تازگی معاون مالی و اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان شمار معتادان را در افغانستان بیش از 5 میلیون تن گفته است. متخصصان تداوی معتادان میگویند که حکومت طالبان هیچ ارقام رسمی در رابطه به شمار معتادان را در اختیار ندارد و برای جلب کمک‌های خارجی ارقام و معلومات خیالی را به رسانه ها می دهد. دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان می گوید بر علاوه کمبود افراد متخصص در بخش تداوی معتادان در افغانستان، اکثریت برنامه‌های آموزشی کارمندان مسلکی نیز متوقف شده است.
در حال حاضر نه تنها این که تداوی در وضعیت بد قرار دارد، اثری هم دیده نمی شود که در این بخش کاری صورت گیرد. به گونه مثال ما شاهد نبودیم که دست کم 50 کارمند اجتماعی را آموزش دهند تا آنان با معتادان صحبت کنند و آنان را به تداوی قانع سازند. متاسفانه هرچی جبری است، بیشتر از آن استفاده تبلیغاتی صورت می گیرد. زیرا معتادی که یک مریض و یک بیچاره است و در وضعیت بد قرار دارد، از حریم خصوصی وی به شکل بسیار بی‌رحمانه سوی استفاده صورت می گیرد، با این نام که وی تداوی و با وی کمک می شود.
هرچند طالبان در نشست سوم دوحه تلاش کردند تا با برجسته ساختن مسئله مواد مخدر و معتادان کمک های خارجی را جذب کنند، اما تا حال تنها اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا از طریق سازمان ملل متحد با بخش تداوی معتادان کمک کردند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در ادامه مشکلات ایکیاد می پردازیم به تأثیرات ایکیاد بالای زندگی اجتماعی افراد. روانشناسان میگن که حمایت خانواده در هنگام تداوی، مسئولیت در خانه و برخورد مسلکی روانشناسان موارد مهم در تداوی موفقانه فرد معتاد است. اینکه برخورد مناسب با فرد معتاد چقدر با معتاد در ترک مواد مخدر کمک میکند، با فرد معتاد هنگام ترک اعتیاد چگونه برخورد صورت گیرد و باید پس از ترک اعتیاد از وی چه حمایت های صورت گیرد، این و سایر پرسش ها را همکار ما در مصاحبه با متیولا وزیری روانشناس در میان گذاشته. آقای وزیری نخست در رابطه با شیوه های برخورد با معتاد معلومات میدهد.
زمانی که یک شخص معتاد از مصرف مواد مخدر به تنگ آید و یا هم هنگامی که به اضرار مواد مخدر پی ببرد و درک کند که مواد مخدر اضرار زیادی دارد، این شخص مجبور خواهد شد که مواد مخدر را ترک کند. اقارب، دوستان و نزدیکانشان برای شخص معتاد نگوید که برو پروسی تداوی را به پیش ببر، بلکه اقارب و دوستانشان این شخص را کمک و یاری نماید و به یکی از مراکز صحی رهنمایی نماید تا شخص معتاد به خیال راحت به مراکز صحی مراجعه نموده و جریان تداوی خیش را به خیلی فکر آرام و راحت به پیش ببرد. و از لحاظ روانشناسی رفتار بد، زمانی که یک شخص معتاد آماده ترک مواد مخدر می شود، دوستان، اقارب و فامیل نزدیکان ایشان برایشان می گوید که نمی توانی مواد مخدر را ترک کنی، یک بار دوباره قبلا هم ترک کردی، دوباره به طرف مواد آمدی، از لحاظ روانشناسی انگیزه منشی برایش داده و امان انگیزه را که دریافت نموده دسموتیویت یا از بین می برد. دوستان و اقارب و فامیل مصرف کننده مواد مخدر یا شخص معتاد باید در انگیزه دهی شخص و حمایت همه جانبه شخص معتاد بسیار کمک و یاری زیاد نماید.
به طور عموم رفتار خوب با معتادان چه کمکی با ترک اعتیاد می کند؟
در عموم رفتار نیک در ترک مواد مخدر نقش اساسی را دارد. زمانی که یک شخص معتاد در جریان ترک مواد مخدر رفتار نیک صورت می‌گیرد، به همان اندازه نتیجه ترک مواد مخدر خوب خواهد بود. البته از طرف کارمندان صحی باید به عوض رفتار نیک برخورد مسلکی صورت بگیرد، یعنی در تشخیص اختلال‌ها، در تشخیص عوامل و بیز اعتیاد باید رفتار مسلکی صورت بگیرد و از طرف فامیل و دوستان و اقارب نزدیکان برخورد مناسب و نیک صورت بگیرد که در نتیجه یک شخص سالم را به جامعه تقدیم خواهیم نمود.
قبل از ترک اعتیاد با معتادان چی نوع برخوردی صورت گیرد تا آنها را تشویق به تداوی نمایند؟
با شخص مصرف کننده مواد مخدر و یا هم معتاد به گونه‌ای رفتار صورت بگیرد که شخص معتاد قبول کند که مواد مخدر زندگی انسان را تباه می کند و یک شخص می تواند بعد از مصرف مواد مخدر را قطع کند و من حیث یک شخص سالم در اجتماع زندگی کند و به شخص معتاد فهمانده شود که مواد مخدر را می تواند قطع کند و بدون مواد مخدر زندگی عادی را به پیش ببرد.
کارمندان صحی و اعضای خانواده معتادان هنگام ترک اعتیاد باید با آنها چگونه رفتار کند تا بتوانند با موفقیت مرحله درمانشان سپری کنند؟
در زمان ترک مواد مخدر، کارمندان صحی، خانواده شخص معتاد با شخص معتاد بسیار باید رفتار نیک و درست و مسلکی در صورت بگیرد. زمانی که شخص معتاد پروسه تداوی را به پیش میبرد، باید خانوادهش به پیوازی شخص برود. زمانی که کارمندان صحی به خصوص روانشناسان تشخیص میکنند که عوامل اعتیاد یا بیز اعتیاد شخص معتاد مشکلات های خانوادگی میباشد و نیازمند به مشاوره فامیلی یا فامیلی کانسلینگ میباشد، باید مشاوره فامیلی یا فامیلی کانسلینگ صورت بگیرد. در جریان پروسه تداوی خیلی اهمیتی به سزای خاصی را که داره او مشاوره فامیلی یا فامیلی کانسلینگ است که شخص معتاد باید حمایت خانواده و فامیل خود را داشته باشد تا از پروسه تداوی و بعد از پروسه تداوی در مراحل حفظ و نگهداشت خود پاکاری از مواد مخدر بماند.
با معتادان پس از ترک مواد مخدر چگونه رفتار کرد تا دوباره به اعتیاد روی نیاورد؟
بعد از سپری نمودن جریان تداوی و صحتمند شدن شخص که قبلا معتاد به مواد مخدر بود، برخورد نیک صورت بگیرد که با یک شخص سالم صورت میگیرد. بعضی الفاظ و جملات که در زمانی که این شخص مواد مخدر مصرفی نمود خودداری شود، مثلا معتاد به مواد مخدر هستی، خودداری هستی، تمام روز در فکر استفاده مواد مخدر بودی، خودت یک شخصی هستی که قبلا معتاد بودی، از این جملات باید دوری صورت بگیرد و در صحیح ساختن این شخصی که صحتمند شده در امورات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خانواده و اعتماد کردن برای این شخص که دوباره به طرف مواد مخدر نرود و خانواده نقش اساسی را باز هم در حفظ و نگهداشت پاکی شخص دارد که مراقبت درست از شخص باید صورت بگیرد.
رفتار بد با معتادان چه پیامدهای بدی دارد؟
رفتار بد نتیجه آن نیز بد خواهد بود و منفی خواهد بود. این شخص معتاد عقده‌مند شده و دوباره به طرف مواد مخدر رو آورده و مواد مخدر را مصرف خواهد نمود که در نتیجه افزایش تکالیف روحی و روانی، بالاخره به سوساید و یا هم خودکشی و دیگر کشی خواهد انجامید.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریز دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارن.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و می رویم با هم درامه جالب را می شنویم. در درامه می شنوید که شریف همراه با خانمش به سوی شهر در حرکتن تا طفل بیمار خود را نزد دکتر ببرن، اما در مسیر راه پلیس موتر آنان را توقف می دهد. شریف و خانمش را با خود می برن. این که نیروهای امنیتی آنان را به کدام اتهام دستگیر کرد و بعدن چه اتفاق می افتد، این همه را در این درامه می شنویم.
او زن زود خود تیار که موتر از پیش ما نره، ام یک موتر از دقریه، اگه وام رفت مجبور که یک ساعت پیاده بریم.
صبر کو، نمیبینی که کالایش تو که بدل میکنم؟ پمپرش رو بسته میکنم.
زود شو، ناوقت میشه، پمپرش تو که ما بسته میکنم، تو برو کالای تو جمع کو.
دهی خلطه که در دست تست چیست؟
اوفو، تو چقدر زیاد پرسان میکنی، زود شو برو کالای تو جمع کو. یه مونه تگن دیوال من شار میبرم برش.
ما اشتا که پیش دکتر ببریم یا سوقاتی های تو را؟ یک روز دیگه ببرش، حالا دیگه بار ما را گرنگ نساز.
وار خطا نشو، تا پیش موترم هم میبرمش، بعد از اون موتر میبرش، سر تو نمیبرمشه.
من خوش تو که میگیرم، ای کالای ما را که خواد برد؟
هر دویشم هم میبرم، تو چقدر زیاد پرسان میکنی، مغزم خوردی، گفتم زود شو خودت تیار کو. اگه امروز اشتا که پیش دکتر نبری مریضیش زیاد میشه.
کم صبر کو، کمی اشتا که خونداغ کنم.
اوف اوف، برات گفتم کیره برما بون، تو زود شو برو خودت تیار کو که موتر از پیش ما میره.
حالا تو اشتا که خونداغ کرده میتونی؟
تو برما بونش باز ببین که میتونم یا نه.
سعیز، اینا میرم، فکرت باشه که اشتا که کده خونداغ پیش محکم بسته نکنی.
اینا خوب شد که کارو ماشم، یک کیلو خود پمپر اشتا که هیچ معلوم نمیشه. حالا اوزن بیا بخیر که موتر آمد.
تو بچه را بگی اینا ما آمدم.
خیرت باشه بیادر جان.
خیرت است، ما پلیس هستیم، موتر تلاشی میکنیم.
بیاین بیاین قماندان صاحب، بیاین تلاشی کنیم.
قماندان صاحب سیکو، اینا اینمی سیت پنجم است.
خو خو، بیادر توی ساده شو.
اینا قماندان صاحب
دستای تا بلند بگی که من تلاشی کنم.
اینا قماندان صاحب، در قماندان صاحب هیچ چیز نیستم رای ما، هیچ چیز نیست.
خو سیز تو بشی، مریم توی امشیره رو تلاشی کن.
اینا قماندان صاحب دفتن خورجان، تو یک دفعه اگه ساده شو که من تلاشی کنم.
اینا تلاشیم کن.
خو دهی پندک کالا خو نیست. خورک تو اشتکه نشان بده.
اینا ببینش.
چطور ببینمش؟ قنداق شواز کن.
چقدر خوب خواهد، چرا بیدارش میکنی؟ مریض است، تمام شب گریان میکرد، همیارو کم خوابش برد.
خیره خیره، پس خواب خواد کرد، فرق نمیکنه.
اینا وازش میکنم.
توی سنش کو؟ مامی پس شب ببینم. ای چی است؟ کماندان صاحب اینا میبینین؟
مریم جان چی گفت است؟
او ایروین پیدا شد، در پمپرس تفلک جای بجاش کرده بود. راپور ما بیخی درست بوده قماندان صاحب.
ایروین در کجا بود؟ با خدا قسم اگه من خبر باشم.
اینه که اینجا مونده، ولی اگه ما بفهمون قماندان صاحب.
چطور خبر نداری؟ امیاره در پیش رو چشمایت از پمپرس تفلک نکشیدمش؟
او مردکه، کالا و پمپر خود تو در جانش دک دادی، ایروین استبیله تو اینجا مونده بودی؟
نه والا اگه ما مانده باشم.
بیاین بیاین در محکمه معلوم میشه که کی مانده بودش. زودتر دیتان پایین چوین.
خب من دانسایب ماره لابطه یوش دک مریض از پیش دکتر میبریمش.
ایروین قاچاق میکنین باز میگن فیلاش بطه. پایین چوین در دیتان گرد نزنین.
او مردکه تو قمیشم ایروین سبیل قاچاق میکدی، مارم دهی بلا گرفتار کدی. ایروین حتما تو در پمپروش دک ماندی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود مطالب این هفته برنامه کاروان زر که تقدیمتان شد. از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو آزادی بمانید و از برنامه های خبری و اجتماعی آن لذت ببرید. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
مثل یک ترانه شاد تو به جرفای سکوتی روی سیم‌های گیتارم میدوی مثل ملودی تو با بغض به صدایی حس خوب یک سرودی میشدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی سرخ خواهد